صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز چهارشنبه است، 20 مرداد 1400، 2 محرم 1442 و 11 آگوست 2021 میلادی که با شما هستیم. نانو فناوری یک دانش به شدت میان رشته‌ایه و به رشته‌هایی چون مهندسی مواد، پزشکی، داروسازی، زیستشناسی، فیزیک کاربردی، مهندسی مکانیک، برق و بسیاری موارد دیگه مربوط میشه و البته فردا هم روز حمایت از صنایع کوچکه. در روزنه امروز تصمیم داریم در مورد نانو تکنولوژی و صنایع کوچک صحبت کنیم. شماره پیامک ما 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید، ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما نانو تکنولوژی چقدر میتونه در صنایع کوچک تاثیرگذار باشه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره، ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته، یعنی همین چهارشنبه ها، مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 سامانه پیامکی و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم اینه: به نظر شما نانو تکنولوژی یا نانو فناوری چقدر میتونه در صنایع کوچک تاثیرگذار باشه؟ مثل همیشه شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید، www.radiogoftegu.ir که آدرس وبسایت ما هست و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه همراه شماست. و اما بریم و شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما بریم اولین بخش برنامه، مثل همیشه علم و زندگی.
علم و زندگی.
سرکار خانم عادل حسینی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام، سلام جان دوزی کار، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. زنده باشید. امروز میخوایم در علم و زندگی از بایدها و نبایدهای تزریق واکسن کرونا صحبت بکنیم. به هر حال قبل و بعد از تزریق واکسن یه سری مراقبت‌ها و ملاحظاتی وجود داره که بهتر اونها رو بدونیم و امروز در برنامه بهش اشاره میکنیم.
بله.
اگر جزون دسته از افرادی هستید که به هر حال به دارو یا غذای خاصی حساسیت دارید، یا به هر حال افرادی که مبتلا هستن به دیابت، فشار خون، یا بیمارانی که مبتلا به سرطان هستن، به ویژه تحت شیمی درمانی هستن، این عزیزان حتما قبل از واکسیناسیون باید مشاوره پزشکی انجام بدن، بعد ان شاء الله تزریق واکسن خودشون رو داشته باشن. افرادی که قبلا به کووید مبتلا شدن یا در یک ماه و نیم گذشته به کووید مبتلا شدن یا بخشی از روند درمانشون این بوده که پلاسما دریافت کردن، اینها توصیه میشه که فعلا تزریق واکسن رو نداشته باشن. در مورد تغذیه هم اشاره بکنم که خب قبل از تزریق واکسن نیازی نیستش که افراد ناشتا باشن، هم که یک وعده غذایی سبک و ساده میل بکنن، غذایی که به هر حال شور نباشه، جزء فست فودها نباشه، نوشیدنی‌های خیلی شیری نباشه. این کمک میکنه به اینکه سیستم ایمنی بدن در واقع تقویت بشه و اون کارایی در واقع سیستم ایمنی باعث میشه که اون عوارض جانبی واکسن رو در واقع به حداقل میرسونه. آب و مایعات فراوان نوشیده بشه، سبزی، میوه‌جات، غذایی که پروتئینی هستن، حبوبات، تخم مرغ، گوشت، اینها بهتر که اینها مصرف بشه در واقع در وعده‌های غذایی قبل و بعد از تزریق وجود داشته باشه. بعد از تزریق واکسن نیاز به قرنطینه وجود نداره، اما پروتکل ها کماکان باید رعایت بشه، چون به هر حال بلافاصله بعد از تزریق واکسن مسئولیت نسبت به کرونا در واقع ایجاد نمیکنه. تقریبا چند هفته طول میکشه بعد از واکسیناسیون، مخصوصا بعد از واکسیناسیون دوز دوم که در واقع این مسئولیت بخواد ایجاد بشه. بنابراین کماکان بهتره که پروتکل ها رعایت بشه، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، تهویه هوا، اینها همچنان باید رعایت بشه. و اینکه یه سری عوارض جانبی وجود داره، اگر در واقع احساس درد در محل تزریق دارید یا بعد از واکسیناسیون تب و لرز دارید یا احساس خستگی می‌کنید، زیاد جای نگرانی نیستش، اینا نشونه فعال شدن سیستم ایمنی بعد از تزریق واکسن و در واقع نیازی نیست که اصلا نگران بخواید باشید. در واقع می‌دونم وقتمون کم هست، من همین نکات ساده رو بهش اشاره کردم، امیدوارم که استفاده بکنید.
متشکرم، مثل همیشه خوب، ان شاءالله تا روزهای آتی که در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم، زنده
باشید. خداحافظ.
گفتگوی ویژه
خب همطور که از ابتدای برنامه هم خدمت شما گفتیم، همطور که میدونید ما میخواییم در رابطه با حمایت از صنایع کوچک استفاده بکنیم، اما میخواییم نگاهمون عوض بکنیم ببینیم نانو فناوری ها و صنایع کوچک چگونه میتونن در هم ادغام بشن و به نوعی نانو بتونه به این صنایع کمک بکنه. در این رابطه میخواییم صحبت بکنیم با آقای دکتر مهدی کدخدایی، ایشون مدیر بخش ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری نانو هستند. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبح شما هم بخیر.
متشکرم. خب واقعا نانو میتونه همه جا حضور داشته باشه؟
بله قطعا همین جور هستش. نانو اینقدر کاربردهای گسترده‌ای داره در صنایع مختلف و در زندگی روزمره‌مون که هر قسمتی رو نگاه کنیم به نوعی میتونیم اثر و ردپای فناوری نانو رو درش پیدا کنیم.
درست. حالا من خودم چون حوزه‌ام مثلا فناوری اطلاعات، میدونم اگر برم یه سازمانی بشینم باشون صحبت بکنم، میدونم چطوری بهشون بگم که این فناوری رو، این فناوری اطلاعات رو در سازمانتون برای بهینه کردن به هر حال خدمات مختلفتون، ارتباط با مشتریانتون و و و استفاده بکنیم. به هر حال فناوری اطلاعات هم یک زیر شاخه هست برای تمام مجموعه. اما نانو چطور؟ نانو به نظر میاد یه خورده همچین، اینو گفتم که برسیم به اینجا که نانو یه خورده انگار تخصصی تره، انگار نمیشه مثل آی تی به راحتی اون رو وارد کرد، یا شاید ما نمیدونیم. اگر بخوایم بگیم یک سازمانی، یک حالا به خصوص صنعت کوچکی، صنایع کوچکی بخوان از نانو برای بالا بردن کیفیت کارشون در نهایت درآمدشون استفاده بکنن، از کجا باید شروع بکنن؟
خواهش می‌کنم خدمت شما عرض شود که ببینید مکانیزم ورود فناوری نانو تو بحث محصولات یه مکانیزم پیچیده‌ای هستش و نیازمند همکاری همه سازمان‌ها هست. اون چیزی که ستاد نانو وظیفه‌اش می‌دونه، خصوصا در میشه گفتش که برنامه 10 ساله دوم پیشرفت نانو کشور و طبق همون سند گسترش فناوری نانو تو افق 1404 که مصوبه هستیم، مصوبه هیئت وزیران بود، الان ما تو 10 ساله دوم بحث توسعه صنعتی و تجاری سازی محصولات رو داریم دنبال میکنیم. یکی از مکانیزم‌هاش بحث حالا ارتباط با میشه گفتش که سازمان‌های مختلف هست. اتفاق خوبی که مثلا افتاده، چند تفاهم نامه ما با سازمان‌های مختلف در این زمینه امضا کردیم و شروع به کار کردیم از جهت همکاری و از حیث تعامل با سازمان‌ها. مثلا یه تفاهم نامه معاونت امور صنایع وزارت صنعت با ستاد نانو در زمینه به کارگیری فناوری نانو در صنایع مختلف به امضا رسوندن و دنبال کردن این قضیه رو، و از طرفی ما بحث توسعه فناوری نانو یک برای توسعه فناوری نانو یک شبکه تبادل فناوری نانو در نظر گرفتیم که نیازهای صنایع رو بتونه احصا کنه و از اون جهت بتونه به رفع مشکلات صنایع با استفاده از فناوری نانو بر بیاد و یا تولیداتشون رو ارتقا ببخشه با استفاده از فناوری نانو.
خب این خیلی خوبه، پس در تمام بخش‌ها میتونه نانو حضور داشته باشه. اما حالا چطور باید، یعنی باید مثلا خط تولید عوض بشه، باید آیا افرادی که با این حوزه آشنا هستن وارد بشن، مکانیزم به چه شکل میشه تا ما از نانو بتونیم استفاده بکنیم در صنایع؟
خب باید نسبت به چون مخاطبان صنایع ما، حالا چه صنایع کوچک و متوسط رو بخوایم حساب کنیم، واحدهای صنعتی در شهرهای صنعتی و چه صنایع بزرگ، اینها طیف گسترده‌ای هستند. تکنولوژی پایین، حالا اصطلاح میگیم لو تک و میدیوم تک و های تک هستن، در کنار هم این اکوسیستم و زیست بوم رو تشکیل دادن. مثلا یکی از گام ها بحث، یعنی گام های اولیه بحث ترویج فناوری نانو هستش. همین در بحث صنایع کوچک و متوسط من اگه بخوام خدمتون اشاره کنم و بحث شرکای صنعتی، ما مثلا برنامه های متفاوتی رو داریم، به عنوان مثال با برنامه طرحش هر هفته یک شهرک صنعتی رو ما اجرا کردیم برای نانو در شرکای صنعتی که توانمندی های فناوری نانو به مدیران صنایع گفته بشه و به نوعی با استفاده از فناوری نانو هم هزینه هاشون رو این عزیزان در واحدهای تولیدیشون کاهش بدن و هم باعث بشه که کیفیت محصولات خودشون رو ارتقا بدن. ظرفیت بسیار بالاییه. ببینید قریب 1000 شرکت صنعتی، بیش از 44,000 واحد صنعتی ما از اون سمت داریم. بله. از این سمت تو فناوری نانو همین لحظه که من خدمتشون دارم صحبت میکنم، ما اون چیزی که ثبت شده رو من خدمتتون میگم، بیش از 770 محصول نانویی و دستگاه نانویی داریم. 240 شرکت الان دارن محصولات نانویی، قریب 560 محصول نانویی رو دارن تو مقیاس صنعتی عرضه میکنن.
درست.
یا 60 شرکت دارن بیش از 215 تجهیز و دستگاه نانویی رو عرضه میکنن. خب این ارتباط اگر شکل بگیره، اولش آگاه سازی بشه که یه همچین بحثی وجود داره، در گام‌های بعدی با شبکه تبادل فناوری و مکانیزم‌های اینچنینی ما تقاضاهای صنعتی، نیازهای صنعتی رو احصا میکنیم و بر اساس اون مکانیزم حالا توسعه صنعتی نانو در صنایع و تولیدات رو به پیش میبریم.
آها خب این خیلی خوبه که این اتفاق داره میفته. ما میدونم که یه بحث کتاب هم داریم که میخوایم بهش بپردازیم تا لحظات دیگه، یه کتاب هم میخوایم با هم دیگه بشنویم آیه کت خدایی. اما باز من یه سوال دیگه بپرسم. خب حالا شما برنامه گذاشتید و رفتید سراغ شرکای صنعتی و چه اتفاق خوبی، اصلا همین که ترویج بشه، همین که معرفی بشه که بشه از فناوری های های تک مثل نانو هم در صنایع مختلف استفاده بشه، اما چه راهی هستش مثلا اگر من یک صنعتگر هستم بتونم از شما مشاوره بگیرم؟ آیا همین ستاد توسعه فناوری نانو داره این راه‌های ارتباطی رو؟
بله بله، اصلا یکی از مکانیزم‌های ارتباط بحث دانش شرکت‌های فناور با صنایع میشه گفتش که شبکه تبادل فناوری هست که من خدمتتون گفتم. کارگزارانی در این میون وجود دارن که هم مشاوره میدن، هم با آگاهی که با ادبیات شرکت‌های فناور و دانش بنیان دارن و آشنایی که با ادبیات صنعتگران دارن، متقاضی و فناور رو به همدیگه میرسونن. یعنی نیاز صنایع رو میگیرن، از اون طرف هم فناوران رو میشناسن و این دو حلقه رو به همدیگه متصل میکنن، حالا از طریق مشاوره یا مکانیزم‌های مشوق‌های حمایتی و زیرساخت.
آها دقیقاً، می‌خواستم راجع به این تسهیلات و مشوق‌ها هم صحبت بکنم، اما میخوام که شما با ما باشید دکتر. می‌خوایم دوستان ما یه کتاب معرفی بکنن، کتاب هم احتمالاً و حتما، یعنی میتونم بگم که مرتبط هست با همین موضوع بحثمون. شما هم بشنوی اگرم راجع به این کتاب و کتاب‌های دیگر هم صحبت داشتیم و بعد بحث رو با شما ادامه بدیم، پس با ما همراه باشید. خواهش میکنم سرکار خانم کامران، همکار خوبمون که کتاب معرفی میکنن. سلام، صبحتون بخیر.
سلام قربان، روز بخیر خدمت شما جناب نقره کار و همینطور خدمت میهمان برنامه‌تون جناب آقای دکتر کتخدایی و سلامی ویژه خدمت شنوندگان محترم برنامه روزانه. جناب نقره کار در خدمتتون هستم با معرفی کتاب این هفته.
بله بفرمایید.
زنده باشید. نام کتاب آشنایی با فناوری نانو هست. نویسندگان علی ابراهیمی و حمیدرضا طالب. ناشر انتشارات مؤسسه فرهنگ دیباگر. این کتاب با ارائه تعریف دقیق‌تری از فناوری نانو به بیان کاربردی گسترده اون در صنایع مختلف، آشنایی با علم و فناوری نانو، تاریخچه و پیشرفت‌های علم نانو، جایگاه علم نانو در زندگی، نانو در طبیعت پرداخته. در مقدمه این کتاب برای معرفی بیشتر نانو فناوری نوشته شده، فناوری که به کارگیری آگاهانه اطلاعات علمی در فرایندهای صنعتی چنانچه در ارتباط با موادی در ابعاد نانو به کار برود به نام فناوری نانو نامیده میشه و نخستین گام برای ورود به دنیای نانو فناوری در سال 1974 توسط نادیو تانی در دانشگاه توکیو برداشته و امروز نانو یکی از فناوری ها و تکنولوژی های بسیار مورد توجه در علم نوین هست. هر کشوری که به سطوح بالاتر این علم دسترسی داشته باشه شاهد رشد چشمگیر پیشرفت در صنایع و علم علوم کاربردی خواهد بود. از این رو میبایست همه متخصصین به نوعی با علم نانو آشنایی داشته باشند تا بتوانند از این فناوری در فعالیت‌ها و تخصص خود بهره‌مند بشن. در کتاب حاضر آشنایی و معرفی اولیه برای فناوری نانو گردآوری شده تا زمینه استفاده از این فناوری به نحو مطلوب و موثری برای مخاطبین فراهم بشه. من تا همینجا برای معرفی این کتاب بسنده می‌کنم. امیدوارم شنوندگان عزیزمون در صورت تمایل این کتاب رو تهیه و مطالعه بفرمایند و با دنیای گسترده فناوری بیشتر آشنا بشن.
متشکرم از شما خانم سودا و کامران، انشالله روزهای آتی ممنونم ازتون. خواهش میکنم، خداحافظ. خب آقای دکتر، شنیدیم کتاب آشنایی با فناوری نانو. به نظر میاد که این کتابام که با زبان ساده بخوان این ارتباط رو بین علاقمندان این حوزه و البته صنعتگران که حالا موضوع بحث ما هست با نانو ایجاد بکنن. تو این زمینه کتاب و مقالات و سایت و اینا هم داریم دیگه حتما؟
بله، اتفاقا کتاب خوبی رو خانم مهندس اشاره کردن. ما در مورد محصولات فناوری نانو، خوبه که این مجموعه کتب جامع و مرجع فناوری نانو رو هم من همینجا در کنار فرمایشات ایشون عرض کنم که ما 6 جلد کتاب محصولات فناوری نانو و دستگاه‌های نانویی داریم که به رایگان در سایت نانو و صنعت گذاشتیم. عزیزان میتونن این رو دانلود کنن، با محصولات نانو آشنا بشن و اگر هم حالا محصولات دیگه‌ای که حالا میخوان گستری وسیع‌ترش رو ببینن رو سایت محصولات فناوری نانو nanoproduct.ir مراجعه کنن، به صورت رسمی محصولاتی که تاییدیه نانو مقیاس دارد رو انتخاب کنن، آشنا بشن باهاش و با شرکت‌هایی که در این زمینه در فعالیت می‌کنن بتونن ان شاءالله همکاری داشته باشن.
بله، شما ستا توسعه فناوری نانو ذیل معاونت علمی محسوب میشه؟
بله بله، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. بله،
البته اینم من بگم خدمت شنوندگان عزیز، بحث نانو واقعا یکی از میتونیم بگیم قدیمی‌ها و اولین هاست در معاونت علمی که یه جوری راهو باز کرد برای سایر تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها و خیلی خوبم دارن عمل می‌کنن دوستانی که تو این زمینه هستن. همگام دارم میگم قدیمی، یعنی منظور همگام با دنیا به هر حال این اتفاق شکل گرفت. من میتونم آدرس سایت شما رو هم بدونم؟ nano.ir شمایید؟
بله، nano.ir که سایت رسمی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هست. تمام کارگروه ها و زیرگروه ها در اون سایت وجود داره، اما سایت تخصصی که محصولات فناوری نانو رو دوستان میتونن مطالعه کنن، مشاهده کنن، nanoproduct.ir هست.
بله.
و سایت نانو و صنعت و اینستاگرام نانو و صنعت محصولات دانشمندان نانویی و شرکت‌های نانویی رو که حالا تلاش کردن این محصولات رو اخبارش رو روی از مشاهده این پیشخوان گذاشته که میتونم مطالعه کنم.
خیلی عالی.
من
حالا
باید من حتی بگم که در اطلاعی میکنم گزارش‌های صنعتی فناوری نانو هم یک قسمت هستش که عزیزان میتونن دانلود کنن. این گزارش‌های صنعتی به تفکیک صنایع مختلف کاربردهای نانو رو اومده در جهان و در کشور خودمون بررسی کرده که اینم خالی از لطف نیست، عزیزان بتونن به رایگان دانلود کنن و مطالعه کنن.
خیلی هم عالیه، چه اتفاقات خوبی. اما بریم سراغ همین بحثمون تو این 3-4 دقیقه که فرصت داریم آقای کدخدایی عزیز. خب فرض بکنید من یه صنعتگرم و میخوام از نانو استفاده بکنم. اشاره کردید به اینکه وبسایت ها هست که خدمات بده، حتی دوستان شما هستن که مشاوره بدن و کمک بکنن که کجای صنعت من میتونه نانو استفاده بشه. حالا خب من باید به هر حال یه تغییراتی در این تولید خودم به وجود بیارم، حالا از خود محصول گرفته یا برگردیم عقب‌تر تو خود تشکیلات و دستگاه‌ها و اینا، این شاید لازم باشه تسهیلات و سرمایه‌گذاری انجام بشه. آیا خود ستاد نانو این کارو می‌کنه یا صندوق‌ها هستن یا بانک‌ها؟ تسهیلات و حمایت‌های مالی به چه شکل هست؟
بله قطعا تمام این مواردی که فرمودید در کنار هم دیگه منجر به توسعه صنعتی فناوری هایتکی مثل نانو میشن.
بله.
مثلا صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه خب اتفاقات خیلی خوبی رو رقم زده. از اون سمت همکاری مثلا با شرکت شرکای صنعتی و اون شرکای فناوری که در کنار شرکای صنعتی ایجاد کردن، خود همین قضیه میتونه کمک کنه به نزدیکی حالا بحث شرکت‌های فناور با شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صنعتی. از این سمت بحث ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هم که حالا هم حمایت‌های دانش‌بنیان که ذیل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستش اون تسهیلات رو داره که بر اساس بزرگی اون واحد تولیدی و طبق اون آیین‌نامه و ضوابط این حمایت‌ها به صورت متفاوت به اون واحد صنعتی تخصیص پیدا می‌کنه. در مورد استفاده از فناوری نانو هم حالا هم بحث مشاوره در گام اول و هم بحث نمونه اولیه اون فناوری نانو در اون خط تولید یکی از تسهیلاتی هستش که فناوری ستاد نانو میتونه کمک کنه ریسک استفاده از فناوری نانو رو کاهش بده در اون واحد تولیدی. به عنوان مثال من این مثال خدمتتون بزنم. بسیاری از واحدهای تولیدی چون سنتی هستن از این که تغییری در خط تولیدشون بدن واهمه دارن.
این سوال بعدی من بود دقیقاً.
حقم دارن. واهمه دارن و به هر حال میگن که اگر مثلا فلان پیچ رو جابجا کنن با یک قطعه نانو این ممکنه که اتفاق خیلی بدی تو خط تولید بیفته. اینجا ستاد نانو میاد ضمانت میکنه. میان متقاضی و فناور قرار میگیره و ریسک که این اقدام رو کاهش میده و تضمین میکنه استفاده از این محصول نانویی، این ماده نانویی یا این قطعه نانویی رو در اون دستگاه و خط تولید که اگر اتفاقی بیفته مثلا که نمیفته عرض میشود که خسارتش رو ستاد نانو تضمین میکنه. یعنی اینقدر به اون شرکت فناور اعتماد داره و از اون سمت هم حمایت میکنه از اون تولید کنندهی که میخواد از فناوری نانو در خطش استفاده کنه. یکی از مکانیزم‌ها هم در ستاد نانو بسته به موضوع میتونه این باشه.
بله خب اینم خیلی خوبه ها، یعنی این که شما تا این حد کنار صنعتگر میستید ریسکش رو یا حداقل اون دغدغه ذهنیش رو کم میکنید که ما کنارت هستیم و شما وارد این عرصه بشو. داریم آماری که مثلا صنایعی بودن همین اسمیا صنایع کوچک و متوسط که وارد نانو شدن و تاثیر پذیرفتن براشون؟ بله بازار بله بهتر شده.
بله بله ببین از نمونه های موفق و پروژه موفق در این زمینه بسیار زیاد هستش. حتی بسیار از این محصولات نانویی که من آماده شده ابتدای عرضم خدمتون گفتم اینها در شهرک‌های صنعتی حضور دارند و حتی با استفاده از فناوری نانو محصولشون رو ارتقا دادن و تونستن به سبد محصولات نانو و خانواده نانو اضافه بشن و همین نوید هست برای صنایع کوچک و متوسط و همه عزیزانی که در شهرک‌های صنعتی فعالیت میکنن که با پیوستن و ارتباط گرفتن حالا دو طرف با ستاد نانو و کارگزاران ما با این عزیزان محصول خودشون رو ارتقا بدن، نانویی کنن، وارد سبد محصولات خانواده نانو بشن و از حمایت‌های دانش‌بنیان و حمایت‌های نانویی بهره مند بشن. من الان می‌خوام خیلی کوتاه خدمتتون
بگم، در حد مثلا 20 ثانیه 10 ثانیه.
بله فقط همین رو بگم، ما الان بیش از 280 پروژه موفق حل مسئله داشتیم تو شبکه تعادل فناوری و اقداماتی که ستاد داده که بیش از 570 پروژه در حال حاضر در جریانه و از میون اون 3200 نیاز صنعتی که گرفتیم 1300 تا از تقاضاها به مرحله اجرا رسیده و فناوری نانو درش رسوخ پیدا کرده و یا داره در حال پیگیریه. یعنی اتفاقیه که در جریان پویای و منجر به نتیجه خواهد شد.
عالیه، خیلی هم عالی، خیلی صحبت‌های خوبی بود. ممنونم از شما دکتر مهدی کدخدایی، مدیر بخش ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری نانو که در روز حمایت از صنایع کوچک ما این هدیه رو بهشون دادیم که با استفاده از نانو چقدر میتونن در توسعه صنعتشون و در درآمدزایی بیشترشون سهیم باشن. موضوعی که در سالی که ما مانزدایی و پشتیبانی میگیم میتونه به عنوان یک پشتیبانی نانو در حوزه صنایع کوچک استفاده بشه. متشکرم ازت و براتون آرزو موفقیت میکنیم.
خداحافظ.
بریم سراغ تجربیات جهانی در بخش تجربه جهانی.
تجربه جهانی.
حسن ثابتی عزیز سلام، صبحت بخیر.
سلام،
صبح شما بخیر جناب آقای نقره کار عزیز، مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه خوب روزانه.
متشکرم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. مطابق آمار سایت استاد نانو که به صورت تخصصی به علم نانو در جهان میپردازه، کشور چین با ثبت 51,769 مقاله در ماه جولای در سال 2021 بالاترین رتبه لحاظ تعداد مقالات منتشر شده در این حوزه رو به خودش اختصاص داده. علاوه بر این کشور میتونیم از کشورهایی چون هند با ثبت 11,316، کره جنوبی 6,319، آلمان 5,495 و ژاپن 4,700 و عربستان سعودی 3,779 مقاله رتبه بندی کشورهای برتر برای امن نام ببریم. اما جالبه بدونیم کشور عزیزمون ایران در این رده بندی با ثبت 6,985 مقاله در ماه جولای سال 2021 رتبه چهارمی فرست رو به خودش اختصاص داده.
آفرین.
و اما در تولید علم نانو بازم این کشور چین هستش که در سال 2020 مقام اول کشورهای جهان از آن خودش کرده و در ادامه میتونیم به کشورهای چون استرالیا، کره جنوبی، عربستان سعودی در تولید علم نانو اشاره کرد. و اما نباید از کشورهایی چون ژاپن و هند و آلمان هم در این زمینه غافل بشیم. و باز هم کشور عزیزمون ایران در تولید علم نانو در رتبه چهارم این فهرست طبق آمار سایت منتشر شده جهانی قرار داره. مطابق آمار منتشر شده توسط این سایت، همکنون بیش از 9,300 محصول نانویی دارای گواهینامه به ثبت رسیده. این اعداد تنها مربوط به محصولات دارای گواهینامه هستش، در حالی که تعدادی و بسیاری از محصولات در انتظار دریافت گواهینامه هستن و تعداد دیگر در آشل آزمایشگاهی مونده و در انتظار سنتی شدن. و اما نکته آخر جناب نوکرسان خدمتتون عرض کنم، مطابق آمار همکنون تعداد 2462 استاندار در حوزه نانون توسط 33 کشور جهان توسعه داده شده ثبت شده که 121 عددش متعلق به کشور عزیزمون ایران هست.
بسیار عالی، ممنون آیه حسن قصابتی عزیز. اطلاعات هم به روز بود، مال دو سه ماه پیش بود و خیلی بود. دست درد نکنه. خیلی عالی.
اونم گرفته ببخشید، من تو درگیر کرونا بودم. ببخشید.
انشالله که سلامتی باشه برات.
سلامت باشید. خدا حفظ شما.
بریم بخش یادداشت روز و خانم ربانی.
یادداشت روز.
توپولش ندیش؟ چرا؟ خیلی بس بیان گریه کنه خواه تو با دیگه یه نکن ببینم مامانت به یه شیر خودش رو میده؟ نه اوخ یه نکن به مامانم میگم که به مامانت بگه بهت شیر خودش.
فواید شیر مادر برای نوزادان اثبات شده است. شیر مادر بهترین، مفیدترین و تأثیرگذارترین ماده غذایی برای رشد و پرورش کودکان است. برای آگاهی بیشتر در این زمینه با هم بشنویم صحبت‌های دکتر ناصر کلانتری، عضو انجمن علمی تغذیه با شیر مادر رو.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت عزیزان برنامه روزنه و همچنین شنوندگان محترم برنامه. زمان دادن تغذیه کمکی بلافاصله بعد از شیر مادره، یعنی این که ما بچه‌مون رو اول زیر بعد از میغ زدن و اعلام گرسنگی زیر سینه مادر قرار میدیم، به محض اتمامش تغذیه با شیر مادر و گرفتن بادگلوی کودک براش غذای کمکی رو میاریم. اگر خواست شیر مادر کفایت داشته یه قاشق خواهد خورد، اگر کمتر خورده شیر مادر بیشتر خواهد خورد. یعنی اینکه اصرار دارم بگم تغذیه کمکی باید بلا فاصله بعد از گرفتن بادگلوی کودک توسط مادر انجام بگیره. این کار رو به تاخیر ننازید. تغذیه کمکی رو یک ساعت بعد از شیر، دو ساعت بعد از شیر انجام ندید، چون شیر نوبت بعدی رو به تاخیر خواهد انداخت و در طول 24 ساعت معمولا 2-3 نوبت غذای اصلی کودک شما از دست کودک خارج خواهد شد و این موجب کاهش رشد و کم شدن برنگیری کودک خواهد شد. پس تغذیه با شیر مادر بلا فاصله غذای کمکی. روز خوبی داشته باشید.
بیشک شیر مادر بهترین غذای کودک در ماه‌های نخستین تولد است و تغذیه نوزاد با این شیر در 2 سال اول زندگی یکی از نعمت‌ها و موهبت‌هایی است که خداوند به انسان‌ها ارزانی داشته و آنها را به صورت فیزیولوژیک از آن بهره‌مند ساخته. فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
خب متشکرم که ما رو همراهی کردید. هفته آینده هم همینطوری از ساعت 9:30 تا 10 به شکل زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. ویژه هفته آینده به بحث کرونا می‌پردازیم و به خصوص شنبه که می‌خوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم، واقعا انتقال ویروس کرونا از طریق مواد خوراکی و غذایی وجود داره یا نه. تا شنبه سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما کیوان نقره کار، خدا نگهدار.
با ما باشید با مجله علمی روزنه.